اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه نجاست خمر. رسیدیم به روایاتی که دال بر نجاست خمر بود که از اونها استفاده میشه نجاست خمر فراوان، که در مجموع روایاتی که سندش خوبه زیاد هست پیدا میشه، روایاتی که سند ثابت نشده هست دو هست، سند اونها ثابت شده نیست، اون هم وجود داره، و روایاتی هم که طبق معمول هست که به لحاظ رجالی و سندی محل اختلاف مبانی مختلف. روایت آخری که مطرح کردیم در جلسه گذشته ابی جمیله، این روایت محل بحث بود به لحاظ سندی. سندی رو عرض کردیم به اینکه عده‌ای قبول ندارند و میگن توثیق خاص نداره، منتها میشود بر اساس توثیقات عام این روایت رو پذیرفت. ابن غزائری او را وزاعن یضع الحدیث خطاب کرده، و عرض کنم بود در مقابل شیخ صدوق از اون نقل میکنه متعدد و فراوان. از شیخ صدوق مهمتر بزنطی است به شهادت شیخی که از اون ستایی است که ازشون نقل میکنه، اونم فراوان ازش نقل میکنه. به این ترتیب میتوان این روایت رو به لحاظ سندی تصحیح کرد که اونجا در اون روایت از هشام نقل میکنه یونس ابن عبدالرحمن، با اون اتفاقاتی که براش افتاد و ترشحی که از خمر روی لباسش بود و ناراحت شد و آمد بله از هشام بن حکم، یعنی در حقیقت اون همراه پرسید که شما چرا اینو اینقدر سخت میگیری، بچه اساسی نظرت این است یا روایتی نقل میکنی؟ که گفت که هشام به من گفته که لا تشربه راجب فقاع فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله، و اگر لا تشربه مربوط به اکل باشه و خارج از موضوع ما، اما این بخش آخرش اذا اصاب ثوبك فاغسله مربوط به همین موضوع ماست، و لذا از این استفاده میشه حرمت چیز نجاستی که ما دنبالش هستیم. در باب 38 از ابواب نجاسات حدیث 5 حدیث وجود داره و سندی تایید شد، دلالتش هم از این جهت حل شد، و نکتش هم همینه که اذا اصاب ثوبك فاغسله. فقط یک نکته ای ممکنه شما بیایید اشکال کنید به ذهنتون برسه که این راجب فقاعه، چه ربطی به خمر داره؟ شاید فقاعه ویژگی داره، خمر مجهول جهلش اثر داشته باشه. واقعش این است که نه، اینطور نیست. به نظر میرسه که از خمر مجهول تشبیهی کرده، تنزیلی کرده به خمر، و لذا این نشون میده که این به جهت خمریتش نجسه. خب این تا اینجا. البته یه نکته راجع به سندش هم یادم رفت عرض کنم، تکرار کنم، و یعنی تکرار که یعنی جبران کنم، دوباره برگردم به اونجا. این دو تا سند داره، یکی شیخ سند داره به این روایت که هیچ مشکلی نداره جز همین ابی جمیله، و دیگری کلینی سند داره که در کل سند کلینی هم ابی جمیله هست، منتها از کلینی به ابی جمیله مرسله، تعبیر بعضو اصحاب نداره، نه بعضو اصحاب نای خود کلینی که مشخص کردن مثلا فلان فلان فلان، نه. بنابراین روایت از طریق کلینی مرسله، از طریق شیخ تمامه با حل مشکل ابی جمیله. این روایت به نظر میسی که روایت خوبیست، حداقل این بخشش دلالت میکنه، هرچند در جلسه گذشته اشاره کردیم که امام رحمت الله علیه میفرمودند که از جهات مختلف دلالت میکنه، وجودش هم نگفتن. صحیحه دیگر علی ابن جعفره که در اشربه محرمه نقل شده، عن اخی علیه السلام قال سألته عن النضوح. نضوح یک عطری بوده که حالا اینو مثلا فرض فرمایید که تو شراب میخوابوندن به جهاتی که بمونه، ماندگار بمونه یا بوش بمونه، خراب نشه، هرچی بود دیگه. حالا اون راهکارهاییست که انجام میدادن، نکاتشو من نمیدانم چرا. علی حال یک نوع عطر هستش، یجعل فیه نبیذ، آب خرما، که یعنی چیزیست که مصنوعه از خرماست و مثلا چیزی سبکتر از شرابه. یجعل فیه نبیذ ایصلح للمرأه ان تصلی فیه وهو على رأسها، روسری خانم، چادر خانم با بوی عطر نزوح به اصطلاح آغشته شده و عطر زده، خانم میخواد با همین وضعیت نماز بخواند، میتواند نماز بخواند چون این نزوحش با نویز مخلوط شده. قال الله حتی تختصر من حضرت فرمودن طبق این روایت صحیح هم هست، باب 27 نجاسات اشربه محرمه، باب 37 اشربه محرمه حدیث 3، مرحوم صاحب وسائل این رو اونجا آورده، فهمید که لا حتی تختصر من. خب این دیگه صحبت از خوردن هم نیست، اگر در اون باب آمده به مناسبت، به خاطر اینکه اون بحث نبیز مطرح بود و نبیز هم خوردن و آشامیدنش مطرح بود از این جهت، وگرنه این روایت به درد همون نجاست میخوره، چون سوال این است که اون روسری یا چادری که زن بر روی سرش میگذاره و ازش استفاده میکنه برای نماز، اگر معطر بود به عطر این چنینی، امام میفهمد که نخیر حتی بشویه، یعنی اون اثر نبیز رو باید ببره. خب این روایت به لحاظ دلالتش اینه، سندش هم خب سندش علی حال خوبه، مبانی مختلفی هست دیگه، حداقل دو مبنا مشهور در رابطه با احادیث علی ابن جعفر. خب خود علی ابن جعفر مرد امامزاده بسیار جلیل القدری بوده، عالم بوده، ایشون خب یک بخشی از روایاتش و مسائل کتاب مسائلش در قلب الاسناد حمیری وجود داره. خب این در روایاتی که در قلب الاسناد هستش، به خاطر همون نکته‌ای که حمیری دنبالش بود که سندهای مختصر رو دنبال کنه، یعنی سندهای عالی که واسطه ها کم باشند، اون نکته در مد نظرش بود، ولذا از عبدالله ابن حسن که نوه عرض کنم به حضور شما که جناب علی ابن جعفر هست، از او نقل میکنه و کتاب مسائل علی ابن جعفر از طریق قرب الاسناد وجود داره هست و منتقل شده است. خب این مسیر رو نمیپسندن برخی از فقهای بزرگوار ما و رجالیون ما، میگن عبدالله ابن حسن چون توثیق نداره لذا نقل کتاب جدش به درد نمیخوره. خب این یک راهیست که بعضی ها مشکل ایجاد کردن و قبول نکردن، اما ظاهرا مشکلی نداره، کتاب علی ابن جعفر کتاب معروفی بوده، جناب حمیری اگر عبدالله ابن حسن هم نبود میتوانست این کتاب رو نقل کند، در دسترس بود، منتها ایشون میخواست سند کم بکنه، یک نکته ای این کتابش لطفی میخواست در کتابش ایجاد بکنه که لطف کتاب قرب الاسناد همینه، میگن با روایت کتاب روایت دیگر که فرقی نمی کنه، اونم کتاب روایی بود اونم کتاب روایی، ولی خواست بالاخره یه ذوقی به خرج بده، یک از کتابی یک کتاب خودش ذوقی به خرج میداد، نکته خاصی اعمال میکرد، ایشون هم خواست این رو اعمال کنه که سندهای کمتر بیاره، مستقیمتر از امام معصوم نقل کنه، لذا یا کسانی که از امام معصوم شنیدند و کتاب نوشتند با واسطه های کمتری کتاب اونها رو نقل کنه، یا خود روایت یا کتابشون، لذا این دعوش بود، شیوهش بود، یعنی برنامهش بود توی این کتاب قرب الاسناد. از این جهت ولو اینکه عبدالله ابن حسن هم نبی بود، او میتونست این کتاب رو به دست بیاره چون معروف بود، خواست از این جهت روایت کنه، از عبدالله ابن حسن نقل کرد، لذا جهالت عبدالله ابن حسن به لحاظ توثیق و عدم توثیق ضربه ای نمیزنه. این راهی است که برخی از رجالیون و فقها این راه رو طی کردن، این از این طریق تصحیح میشه. مرحوم آقای خویی و عده‌ای نه، نمیپسندن این راه رو، میگن این راه راه درستی نیست، آقای عبدالله ابن حسن توثیق نداره، بدون برو برگرد پس روایت خرابه. اما از کجا نقل میکنن؟ بازم اعتماد میکنن به این مسائل علی بن جعفر. اعتمادشون به مسائل علی بن جعفر از این جهت است که خود جناب صاحب وسائل به کتاب اصلی مسائل علی بن جعفر دسترسی پیدا کرده، چون به کتاب اصلی علی بن جعفر دسترسی پیدا کرده، خودش مستقیم از اونجا نقل میکنه. اتفاقا این روایت هر دو جا هست، این هم در قرب الاسناد هست اگر کسی اون مسیر رو قبول داره، هم این که در نقل جناب شیخ خر عاملی از این کتاب مستقیما هست، اما این که مرحوم شیخ خر عاملی چگونه به این کتاب اصلی عبدالله ابن حسن مسائل علی ابن جعفر دسترسی پیدا کرده با فاصله حدود مثلا 8-9 قرن، تقریبا 8 قرن چجوری دسترسی پیدا کرده و از کجا مطمئن شده که این کتاب همون کتابه که به دست مثلا شیخ طوسی رسیده، چون مرحوم صاحب وسائل به شیخ طوسی سند داره، طرق مشایخش رو به شیخ طوسی میرسونن. و همون کتابی که دست شیخ طوسی بوده اگر همون بود به دست صاحب وسائل میرسید، درش تردیدی نبود که صحیح بود. ولی چون خود شیخ هم به علی ابن مسائل علی ابن جعفر سند درستی داره، خب تا اونجا سند درست باشه، از اونجا تا صاحب وسائل درست باشه، مشکل حل میشه. دو مشکل همینه که آیا این همون کتابه یا نه، این زمینه ای برای باورش وجود نداره به نظر میرسه. حالا ایشون باور کرده، مرحوم مجلسی هم ظاهرا باور کرده، اون کسی که این کتاب رو براشون آورده گفته من پیدا کردم مکه بود و کجا بود و اینا، حالا کار نداریم. علیه حالین اگر اون مسیر رو طی میکنین، اون مسیر هم این کتاب رو، این مسائل علی بن جعفر رو تایید میکنه و این روایت هر دو سند درش وجود داره. صاحب مسائل از هر دو نقل میکنه، هم از خود مسائل علی بن جعفر مستقیما و هم از قرب الاسناد حمیری نقل میکنه. پس بنابراین مشکل سندی ندارد، یعنی بر هر دو مبنا سند حله. این هم هست. البته باز هم علی بن جعفر یه روایت دیگه هم در این زمینه داره که حالا ازش میگذریم، مهم نیست. بس اجمالا اینا استفاده شد. بعد حالا از اینا که گذشته، به طور متفرقه از برخی از روایات ما به دست می آوریم که سائلین در ذهنشون مفروغون عنه بوده که ملاقات با خمر باعث نجاست میشه، چون ما دسته اول رو گفتیم روایاتی است که استفاده میکنیم برای نجاست و استدلال میکنیم برای نجاست به اون روایات که از طریق تماس با خمر و ملاقات با خمر نهی تعلق گرفته و از این طریق یا دستوره به شستن در ملاقات یا برای نماز یا به طور کلی از این میخواییم استفاده نجاست بکنیم. خب اینا که روایاتی بود در این زمینه، باز هم روایاتی هست، منتها یه مقداری بعضیشون مشکل سندی داره، خیلی نیاز هم نداریم همه اینا رو بخونیم. ولی ما به طور متفرقه هم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم به این که در ذهن سائلین که انه مفروغون عنه بوده است که اینها نجسند. مثلا اون روایاتی که حالا در باب سیاب هست در رابطه با نجاست اهل کتاب، اونجا بهش استناد میکنه که طرف میاد میگه سیابی خریدم که عملو حل مجوس، مجوس روش کار میکنن. اونجا اشاره کرده که حالا اگر ندیدی خمری بخورند و اینها، اون افتون داستان هایی که اونجا هست در باب 73 نجاسات حدیث 1 این روایت اونجا هست. یا روایت دیگری در همین راستا، محمد ابن مسلم سندش هم خوبه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل ذمه والمجوس، سوال کردم ظرفی که از اهل ذمه یا اهل مجوس یا مجوسی ها به ما یا و مجوسی ها به ما میرسه، ظرفی مثلا غذایی برای ما آوردن تعارف کردن، یا حالا جایی ظرفشون رو برخورد کردیم بخوریم تو اون ظرف یا نخوریم. فقال لا تاکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، بله غذای خشک بود، گندم و جو بود، اشکال نداره، آوردن تعارف کردن، شما بگیر برو خودت سیابش کن و استفاده کن، نان درست کن، اما اگر تو ظرفی غذا میپزن شما نخورید. شاید ما تکیه وقتشه. ولا فی آنیتهم التي يشربون بها فيها الخمر، ببینید تو اون آنیه هایی که خمر میخورن شما نیاشامید. این اتفاقا از روایاتی بود که دلالت میکرد برای اینکه اهل کتاب خودشون نجس نیستن، نجاستشون عارضی است. چرا؟ چون امام میفرمایند نگفتن اگر اینجوری بود، گفتن که دستش خورده، دست خیسش خورده، رفته این آنیه رو حتما شسته، بالاخره تو این خونشون بوده که نشسته که نمیذاشت، و چون خودش نجس بود همه زندگیش نجس میشد، این ظرف هم نجس میشه. نه اصلا به امام به این اشاره نکردن، فرمودن آنیهی که یشربون فیها الخمر نخورید، تو اون آنیه دست نزنید، اجتناب کنید، فاصله بگیرید. این روایت باب 72 نجاسات حدیث 2. خب این ازش مفروغون عنه، مسلمه، مشخصه. اون سوالش راجبه این نبود که مثلا حالا فرض کنید که اینا خودشون چجوری هن، اینها خود آنیه رو پرسید، اصلا کلا میتونیم از آنیه اونها بخوریم؟ سوالش کلی بود، تو ذهنش ظاهرا همین مطلب بوده باشه قاعدتا، مگر نه چه مشکلی داره آنیه اونها، آنیه که یک ظرفه یا چوبی اون وقت بود یا مسی بود یا هرچی بود. حضرت نه توضیح دادن، گفتن نه اون آنیه که خوش رو خمر میکنن نخورید، بس معلومه که نجسه، مگر نه توش خمر که نیست قاعدتاً، اگرم بوده خوش شده الان، یعنی مبادا کسی تصور کند که، شاید یعنی کسی تصور بکند به این که این به خاطر این است که اون توش خمر هست، چون توش خمر هست از این جهت حضرت فرمودن که نخورید، استفاده نکنید. پس مشکل وجود خمره، نه اینکه مشکل وجود نجاست باشه، کسی ممکن تصور کنه، ولی ظاهرا اینجوری نیست. شاید حرمت شرب خمر رو سائل میدانست و اصلا تکیه رو روی خمر نبرد و از اون حیث وارد نشد، تکیهش باید روی آنیه بود. الان یه حال این ظهور دارد. روایت دیگری که قبلا به مناسبت اشاره کردیم در بحث اجماع، گفتیم اگر مسئله اجماعی بود چرا در روایت خیران خادم اختلاف اصحاب را گزارش میده، این روایت الان تکرارش میکنیم از حیث دیگری. پس یک مطلب این است که این روایت میگه اختلاف هست بین اصحاب ما راجع به نجاستش، پس معلومه که مطلب اجماعی نیست. اما از اون طرف مدلولش، یعنی در نهایت وقتی که اصحاب رو، اختلاف اصحاب رو به امام گزارش میده، مهم برای ما الان توی این بحث جواب امامه. ایشون میگه که خیران خادم میگه قال کتبت الی الرجل، مشخص نمیکنه، مشخص امام است و برای تقیه احتمالا بوده، اینجوری فرموده. کتبت الی الرجل اسأله عن الثوب یصیبه الخمر ولحم الخنزیر، آیا صلا فیه ام لا، آیا توش نماز خونده میشه یا نه، لباسی که بالاخره با گوشت خنزیر برخورد داره، خود به خود تو شرایطی همسایه‌ای، مغازه‌ای، بازاری، جایی با اونها برخورد داشت. و همچنین خمر که آره خنزیر که شاهد ما نیست، خمر آیا صلا فیه، تو لباس این چنینی که اصابت میکنه به اینها. قبل از اینکه منتظر جواب امام بشه یه توضیحی خودش میده که جواب امام ناظر به این توضیح باشه یا تأکید بشه بر اینکه سوال دنبال چیه، و از امام میخواد که امام در حقیقت مشخص کنه تو این شرایط نظر نهایی رو بده. میگه فإن اصحابنا قد اختلفوا فی، در اینکه میشود در این نمازی که در این لباسی که اصابه با خمر کرده فوقا اصحاب ما اختلاف کردن، البته اختلاف اونها هم ناشی از برداشتی که از کلمات امام داشتن دیگه، چون تو اون محیط و محدود، تعداد محدود که از نشون میگه اصحاب ما و اینا مطرح میکنه، این نشون میده که عرض کنم به حضور شما که سؤالشون از این شرایط خاص. حالا فعن اصحابان قد اختلفو فی، و اون سؤال کنندگان همه شیعه هستن که نه میخوام بدونن قضیه چیست. فقال بعضهم صل فيه، بعضی گفتن نماز بخون. فإن الله إنما حرم شربها، یعنی در حقیقت آقا نماز بخون، خدا مشکلی در نجاست و طهارت این ندارد، مثل بقیه امور پاک است. چیزی که هست این است که خدا شربش حرام کرده، مضمون روایت دیگری هم بود که خداوند شربش رو حرام کرده، چرا شما اضافه میکنید به نجاستش چیکار دارید؟ این بعضی هم میکن، هنوز امام حرف امام نیست، داره حرف هنوز داره گزارش میده سائل. و قال بعضهم لا تسلفی، بعضی گفتن نه بابا این چه حرفیه، خدا فقط شربش حرام کرده یعنی چی، نماز نخون توش نجسه. خب اینو چیکارش کنیم؟ فوقع علیه السلام، وقتی که به اون رجل را کدوم امام بزرگوار بوده، حضرت در جواب نوشتند و امضا کردند که لا تسلفی فإنه رجس، نماز نخون، یعنی طرف کسانی را گرفتند که این نماز در داخل این رو حرام میدونست. امام فرمود لا تسلف حرام. نکته جالب این روایت این است که به این اکتفا نکرده حضرت، بلکه فرموده فإنه رجس، میدونی چرا نماز بخونی؟ نه به خاطر حرمت شربش است. این چه حرفیه؟ یه عده‌ای گفتن به این که خوردنش حرامه، پاکی نجسیش کار نداشته باش، نه این حرفا نیست، اتفاقا رجسه. خب خیلی از این جهت جالبه که اگر رجس رو به معنای نجس بگیریم، که ما تردید داشتیم، این تردید که نه، بالاتر از تردید قبول نکردیم. مرحوم امام دفاع میکرد اگر رئیس معنی نجس باشه دیگه خیلی واضحه. حالا امام رحمت الله علیه با توجه به این که اون رئیس رو میل داره به معنای نجس بگیره تقویت میکنه، میگه اینجا باید رئیس حتما معنای نجس باشه، یا لااقل ظاهرا باید معنای نجس باشه. چرا؟ چون اگر منظور این بود که مستحب است، پلید است، ازش اجتناب کن، بهتر این است که ازش اجتناب بکنی. اگر اینه، یعنی مستحبه، تو مستحب که دعوا نیست. ایشون میگه چرا اصحاب در این امر مستحب اختلاف بکنند؟ خب یکی میگه مستحبه، یکی میگه مستحب نیست، این دعوا نداره که. خب میگه خیلی خب، تو مستحب بدون عمل کن، من مستحب نمیدونم عمل نمیکنم، استحبابی عمل نمیکنم. بلکه اگر دعوا و اختلاف جدی وجود داره که این اختلاف رو به امام کشوندند و از امام استمداد کردن که راه حلی برشون ارائه بده و مشکلشون رو حل بکنه، این راجبه نجاسته. پس بنابراین رئیس اینجا معنی نجاست میشه به این قرینه. ببینید، من تأملی که دارم اینه، اینکه امام بگوید رجسون به معنای نجسی باشه این یه حرفه، اینکه اون اصحاب سر نجاست طهارتش اختلاف بکنن حرف دیگری است. امام میگه در استحباب غسل که اختلاف نیست، پس معلومه به اینکه این در نجاست واجب الغسل است صحبت. معظم اینه بهشون که ببین، اگر بیایی بگی که اختلاف سر نجس بودن بود، ما اینه قبول داریم. نکتش این است که چرا از این تعبیر استفاده میکنی؟ نیازی به این تعبیر امام نیست که معلوم نیست مراد چیه، پلیده، هرچی هست. اون آقا دقیقا داره نقل میکنه، گزارش میده، میگه بعضی گفتن توش نماز بخون چون خدا خوردنش حرام کرد، یعنی به نجاستش کاری نداشت. عده‌ای در مقابل میگن نه، نماز نخون. حضرت فرمودن طبق این نقل لا تسلفی فانه رجس، نماز نخون توش. چرا نماز نخونم؟ چون این چیز پلیدیست، اجتناب شدنیست، چون اینجوری نماز نخون. و بله، ما از اون اختلاف و هم که راجع به دعوای نشون راجع به نجس پاکیه. خب امام، وگرنه امام چرا نفرمود نجسون؟ حالا رجس فرموده که یک جمله است که محل بحثه که به چه معنیست پلیدی. به حالی چیزی است که آدم نباید تو نماز سراغش بره، ازش باید فاصله بگیره. علی حال این روایت به نظر ما همون بخش اولش کافی است. حالا فرنده رجسون هم ازش استفاده نکنیم معنای خاصی رو و اختلاف داشته باشیم تو این قسمت، یا مبهم باشه، اون اختلاف مشخصه، چون میگه که آقا بخون، یکی میگه نخون، و کاری هم به حرمت اکلش نداشته باش، حرمت شربش نداشته باش، اون از جهت خودش. خب این تا اینجا اینم یه روایتی چیزی ازش استفاده میشد، اون تو مشکل سندی دارد که مبنایی است. مدرسه آقای خویی و شاگردانشون سهل بن زیاد رو مشکل دار میبینند، قبول نمی کنند، به خاطر اینکه نه فقط توصیق نداره، توصیق خاص، بلکه تضعیفاتی هم در موردش وارد شده سنگین بزن. ولی آقایون قبول دارن، قومی ها به اصطلاح، قومی مرز روشنی هم نداره، قومی ها نجفی، آقایون به خاطر اینکه سهل بن زیاد نقشه بزرگی داشته در نشر احادیث و مورد اعتماد کسانی مثل مرحوم کلینی بوده، در کافی فراوان ازش نقل کرده، اینا رو مرجح میگیرن و میگن که اگر کسی این مقداری که راجع به اون گفته میشه آدم بدنامی بوده و ضعیف، مورد اعتماد واقع نمیشده، پس یا اون گزارش هایی که تضعیف کرده مثلا دقیق نیست، یا نه بهتر از این بگیم چرا دقیق نیست، چند تا مبناست دیگه. اون آقا الان هم شما راجع به یه نفر مثلا میخوایی قضاوت بکنی، با رفیقت هم مباحثت قضاوتتون کاملا متفاوت میشه. بالاخره یک چیزهای یکیشون ممکن دیده باشه، ممکن یک سری مبانی داشته باشه که با اون مبانی سازگار نیست، ولی بر اساس مبانی خودش قبول کرده باشه، همه این احتمالات هست. به هر حال به نظر میرسه که آدم قابل قبولی است در مجموع. وقتی اینجوری شد دیگه ما میتوانیم به این روایت تمسک کنیم. دلالتش هم عرض کردم به لحاظ سوالی خوبه. بعد روایت دیگه هم بازم حالا دیگه چند تا روایت دیگه باقی، اون هم اشاره بکنیم. صحیح عبدالله ابن سنان در باب 74 نجاسات حدیث 1، قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام را، یعنی خود سنان پرسید، عبدالله پسر سنان میگه پدر من که سنان باشه پرسید، و انا حاضر. اون روایتیست که در جاهای مختلفش استناد میشه، بهش استناد میشه، ازش استفاده میشه. اعیر ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر. اعیر ذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر. لباسمو به یک آقای آریه میدم، به ذمی، میدانم که شرب خمر میکند. خب چه کنم؟ بعد از اینکه او آریه رو پس آورد، بشویم یا نه؟ با اون که میدانم خمر میخوره و یأکل لحم الخنزیر، دیگه محکم کاری میکنه. فیرده علی، میره استفادهش میکنه و بعد برای من میاره و پس میده به منو. منم میدونم بالاخره تو زندگیشون اینا گفت و زهر مالیا هست، ایشون خوب و پیرن پیرنی که در نمی آوردن عربا که یعنی بیرونی هم بودن که از بیرون بیارن بکنن بذارن یک جایی، نه با همون پیرنی میخوابیدن، دست روی میرفتن و بیرون میرفتن. خب بالاخره درگیر میشه. فاغسله قبل ان اصلی فیه، سوالیه، قبل از اینکه نماز بخونم بشویمش برایم. فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من اجل ذلك، اگه به خاطر این میخوای بشوییش، نه نمیخواد بشویی. فانک، چرا؟ برای اینکه فانک اعرته ایاه و هو طاهر، شما پاک بش آریه دادی، این یقین سابق. شک لاحق داری نسبت به آیندهش، یقین که نداری که. گفت بل انقذه به یقین آخر، شما یقین نیاوردی. لم تستیقن انه نجسه، بنابراین لا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن اون مرزه انه نجسه، اونجا دیگه نمیتونی دست بزنی. اینم روایتی است که از عبدالله ابن سنان هست. خوب یعنی که انه نجاست خمر مفروغ بوده، مسلم بوده و جناب پدر عبدالله ابن سنان که سنان باشه سوال از یه شبهه موضوعیه می کند. میگه من میدونم این خمر میخوره و میدونم، یعنی تو ذهنش نپرسیده ها، نگفته ها، ولی پشت صحنه سوالش کرده اینجوریه، و منم میدونم که خمر نجسه. الان سوال از حکم نمیپرسم، از موضوع این که اون آقا هم خمر میخورد نمیپرسم، اینه میدونم، همین موضوع میدونم، هم اون نجاست خمر رو مسلم گرفتم. الان شبهه موضوعیه دارم در وضع خاصی که آیا با این ترتیب من بهش امانت دادم تو این اوضاع چی میشه؟ آیا نجاستش کرده است یا نجاستش نکرده است؟ چون سوال از شبهه موضوعی است در واقع، و یعنی اصل مطلب برش قطعی است. روایت دیگه یه مطلب هستش، هارون ابن حمزه، روایت خوبه. البته یک کسی یه روایی روایی داری یزید ابن اسحاق در این مسئله هست که محل اختلافه. به گمانم بر اساس ذهنیت و آشنایی که دارم بگنه مورد اینجا رو ندیدم، به خصوص آقای صدر قبول نداره این آقای یزید ابن اسحاق را، ولی در مجموع ظاهرا قابل قبوله. ایشون فی رجل اشتکا عینه، چند تا روایت ما در این زمینه داریم، کسی شکایت کرد راجع به چشمش، فنوعت له بکحل یعجن بالخمر، بهش گفتن نعت کردن وصف کردن آقای ما دارو داریم، چه دارویی طب اسلامی که یک سرمه ای دارد که با خمر عجین میکننش، میتونم از اون سرمه استفاده کنم؟ برای اون آقایی که مشکل چشم داره سرمه این چنینی. فقال هو خبیث به منزلت المیته، مثل میته است، میته چطور نجسه؟ این هم همینطور. فاینکان مسترن فلیک تحلیل بیه، اگه مجبور شد استفاده کنه بگردن نه. همین که این نازل منزله میته کرده از این استفاده نجاست کردن. بقیه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.